أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی پیرامون مقدماتی بود که مرحوم آخون رحمت الله علیه این مقدمات رو بیان میکنن و بعد از بیان این مقدمات وارد این بحث میشن که حالا آیا امر و نهی میتونن با هم دیگه اجتماع بکنن یا نه. 4 تا مقدمه رو برای دوستان بیان کردیم، اما مقدمه 5 در مورد این هست که ما وقتی که واجب و حرمت رو از یک نگاه بهش توجه میکنیم میبینیم که اینها اقسامی داره. ما وجوب نفسی داریم در مقابلش واجب غیریه، واجب تعینی داریم در مقابلش واجب تخییری هست، و واجب عینی داریم که در مقابلش واجب کفایی هست. حرمت هم همینطور همین اقسام رو داره. حالا صحبت این هست که آیا این بحث اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی که در واقع اختلاف بین اصولین هست در جمیع اقسام ایجاب و تحریم میاد، یا اینکه نه این در واقع انصراف داره به واجب نفسی تعینی عینی. مرحوم آخون فرمودن که ملاک نزا در واقع عمومیت داره، یعنی به این معنا که این اجتماع امر و نهی برمیگرده به این که یک ملاکی داره، و اون ملاک اختلافی که در بحث اجتماع امر و نهی هست به این برمیگرده که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشه یا نمیشه. این ملاک بحث ماست که حالا بعدها پیرامون این مطلب توضیح خواهیم داد و مطلب بهتر روشن خواهد شد. حالا صحبت اینه که آیا این عمومیت داره یا اینکه نه فقط واجب نفسی تعینی عینی رو میگیره، یا در مقابلش حرمت تعینی عینی نفسی رو میگیره. مرحوم آخون فرمودن که عمومیت داره، اما بعضی ها مثل صاحب اصول قالب این هستن که نزاع در اجتماع امر و نهی اختصاص به امر و نهی نفسی تعینی عینی داره، اما بحث شامل وجوب و حرمت تخییری یا کفایی و غیری نمیشه. مرحوم صاحب فصول اینها گفتن که اگرچه این عنوانی که در اصول مطرح شده جواز اجتماع امر و نهی اطلاق داره، یعنی اطلاقش رو پذیرفتن، اما این اطلاق در واقع منصرف به چی هست؟ انصراف داره به واجب نفسی تعینی عینی. و میدونید که انصراف یا انصراف در واقع به واسطه کثرت استعمال یا به واسطه کثرت وجوده، یعنی یا به واسطه این هستش که این مطلق کثرت وجود داره در افرادی کثرت وجود داره، یا اینکه کثرت استعمال داره. انصراف اگر قبول بکنن که انصراف رو قبول نمیکنن که به عنوان قرینه باشه، اونهایی که انصراف رو قبول دارن میگن که انصراف عنوان چی هست؟ عنوان قرینه است. میدونید که اطلاق زمانی که مولا در مقام بیان باشه قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشه، حالا این که میگن قرینه نباشه، خب انصراف میتونه جای قرینه باشه، بگیم که مثلا این مطلقه ولی انصراف به این مطلب داره. من مثال بزنم براتون، مثلا فرض کنید که میگه اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم روی لباس مسلی نباشه، خب آیا این حشرات رو هم شامل میشه؟ میگن نه، انصراف داره به حیوانات غیر از حشرات. این انصراف میتونه جلوی این مطلق رو بگیره. بله، در بعضی موارد انصرافی که دارن میگن نه انصراف کثرت استعماله، نه انصراف اینی که مثلا در خارج وجود داره، بلکه که انصرافی که دارن میگن انصراف اینجا عرفیه. گاهی وقتا تعبیر از انصراف میکنن که مراد همون تبادر عرفیه، یعنی اون چی که تبادر میکنه عرفن و اون چی که عرفن در واقع میفهمه منظور اینه. اون انصراف چرا؟ اون انصراف جلوی مطلق رو میگیره. اون انصرافی که میگن گاهی وقتا این روایت مطلقه ولی انصراف به بعض افراد داره، و مراد اون انصراف یعنی تبادر عرفی هست و اون چی که متفاهم عرفی هست، اون انصراف قبوله، اون مطلق رو میتونه تغییر بزنه. اما انصرافی که به واسطه کثرت استعمال باشه، مثلا فرض بفرمایید که رجل رو مطلق گفتن اما انصراف داره، مثلا فرض کن به این افراد، به این اشخاص، به این صنف، یا عالم رو مثلا مطلق گفتن ولی انصراف به این افراد داره به خاطر اینکه کثرت استعمال در این افراد داره، مثلا در فقیه عالم بیشتر استعمال میشه، یا اینکه کثرت وجود داره یعنی افرادشون بیشترن. توجه فرمودی؟ مثلا طلبه که میگن انصراف داره به طلبای قوم چون افرادشون بیشتره، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که کثرت استعمال داره. این انصراف رو قبول نکردن که این انصراف بتونه قرینه باشه و جلوی مطلق رو بگیره. خوب توجه کنید، پس ایشون میفرماید دعوای انصراف کرده صاحب فصول که اگر چه این عنوانی که مطرح کردن گفتن جواز اجتماع امر و نهی، و همه اقسام ششگانه رو میگیره، هم وجوب نفسی رو میگیره، هم حرمت نفسی رو میگیره، هم وجوب عینی رو میگیره، هم حرمت عینی رو میگیره، هم وجوب عینی رو تعینی رو میگیره، هم حرمت تعینی رو میگیره، و نقطه مقابل اینها وجوب و حرمت غیری رو میگیره، وجوب و حرمت کفایی رو میگیره، وجوب و حرمت تخییری رو هم میگیره. این اطلاق درست، این عنوانی که مطرح کردن مطلق همه این اقسام رو شامل میشه، اما صاحب اصول فرمودن که این در واقع انصراف داره. حالا انصرافش هم گفتم خدمتون، این انصرافی که منظوری ها به واسطه کثرت استعماله، یعنی بیشتر امر و نهی در نفسی و عینی و تعینی چیز میکنه استعمال میشه، یا کثرت وجود داره یعنی واجب نفسی و واجب تعینی و واجب عینی در خارج بیشترن، مثل صلات که مثلا واجب نفسیه و واجب غیری کمتره، به این خاطر مثلا میگن انصراف دارن. که این انصراف رو گفتم، این انصرافی که این باشه به واسطه کثرت استعمال باشه یا به واسطه کثرت وجود باشه، این نمیتونه قرینه باشه که جلوی مطلق رو بگیره. خب این حرف ایشون. مرحوم آخوند خب این انصراف رو قبول نکردن. یه نعم داره در اینجا و اون نعم این هستش که مرحوم آخوند میفرماید که این اطلاقی که در اینجا هست، این اطلاق درسته. اطلاق هیئت، یه بحثی مرحوم آخوند داره که ما یه اطلاق ماده داریم، یه اطلاق هیئت داریم. در اطلاق هیئت اینجوری میگن که هیئت امری و هیئت نهی، چه حالا در قالب ماده امر باشه یا در صیغه امر باشه، میگن اطلاق هیئت امر در واقع انصراف داره به واجب نفسی عینی تعیینی. اطلاقش این رو میگه. شما بارها دیدید گاهی وقتا وقت این بحث رو میکنن که در بحث خود اطلاق و تقیید یا در مباحث دیگری مرحوم آخوند این مطلب رو بیان کرده که فرموده اطلاق صیغه به مناسبت، البته بارها این مطلب رو متذکر شده که اطلاق صیغه، اطلاق صیغه معناش اینه که یعنی مولا در مقام بیان بوده، قرینه مثلا فرض کن بر خلاف این معنا نیاورده. کدوم معنا؟ اینکه هیئت صیغه امر واجب نفسی تعینی عینی رو میگه. چون وقتی میگیم واجب نفسی، واجب نفسی اون که وجب لنفسی، واجب غیری این که نه، وجب لواجب آخر. خب وقتی میگه وجب لواجب آخر، شما وقتی میگه اقیم الصلات، درسته نه؟ این اقیم الصلات یه ماده داره که صلات باشه، یه هیئت داره که همون هیئت افعل هست. این هیئت افعل رو مرحوم آخوند میفرماید وقتی که مولا قرینه نیاره، شارع مقدس قرینه نیاره، یعنی چی قرینه نیاره؟ یعنی قرینه بر غیری بودن نیاره، یعنی نگفته مثل طهارت نگفته. ببین طهارت، خطاب طهارت رو ببینید، در طهارت میگه لا صلات الا بطهورن. این وقتی میگه لا صلات الا بطهورن، معلوم میشه طهارت مال صلاته، یعنی وجب لواجب آخر. خودش واجب نفسی نیست، بلکه خودش واجب شده برای واجب دیگری. توجه فرمودید؟ یا تیمم مثلا، یا غسل مثلا، اینها وجب لواجب آخر، خودش که مستقلا واجب نیستن، که وجوبشون به خاطر یه چیز دیگه است. خب شارع که اینجوری بیان نکرده، نگفته که صلات وجب لواجب آخر، که مثل طهارت که نگفته که سلم طهارت. شارع در اینجا فرموده که اقیم الصلات. خب خب قرینه هم نیاورده، وقتی که قرینه نیاورده در مقام بیانم بوده، ما اخذ به اطلاق میکنه، میگیم اطلاق صیغه، اطلاق صیغه بیان کننده این هست که این واجب واجب نفسیه، و الا اگر غیر از واجب نفسی بود باید قید میآورد. خب نیاورده، اطلاق آورده، اطلاق ظهور در وجوب نفسی داره. توجه فرمودید؟ مرحوم آخوند این رو قبول داره و بارها هم به این مطلب اشاره کرده که ما مثل همینجا که الان مثلا بحثش هم نیست، ولی خب باز اشاره میکنه به این مطلب. مرحوم آخوند میفرماید بله، اینجا این که اینها این عنوان رو مطرح کردن، گفتن که جواز اجتماع امر و نهی، خب امر و نهی وقتی گفتن یعنی صیغه امر و نهی، خب این مطلق ذکر کردن، این مطلق که ذکر کردن پس مطلق بودنشون در واقع دلالت میکنه، گفتیم که اگر هیئت مطلق آورده بشه بیانی بر واجب غیری بودن و کفایی بودن و تخییری بودن نباشه. الان مثلا در واجب تخییری، در واجب تخییری شاره مثل خصال کفاره باید عدل ذکر بکنه، این قرینه شه، یعنی بگه خصال کفاره، بگه اگر کسی مثلا فرض کن روزه ماه مبارک رمضان رو مثلا نگرفت عمدن، یا باید عبد آزاد بکنه، یا صوم ستین، یا چی؟ یا خدمت شما عرض بکنم که اطعام ستین. ببین عدل ذکر میکنه، وقتی عدل ذکر نکرد معلوم میشه این واجب واجب تعیینیه، واجب تخییری نیست. وقتی میگه اقیم الصلاة عدلی براش ذکر نمیکنه، پس اون طرف قضیه نیاز به قرینه داره، درست شده نه؟ وقتی قرینه نیاورد پس اطلاق امر و نهی، صیغه امر و نهی، این دلالت میکنه بر این که این واجب نفسی تعیینی عینیه. مرحوم آخوند انصراف رو قبول نمیکنه که بگه اطلاق انصراف به این داره، گفتیم بالا، گفتیم انصراف رو قبول نمیکنه، اما اطلاق رو قبول میکنه، یعنی اطلاق صیغه رو قبول میکنه که این اطلاق صیغه واجب نفسی تعیینی عینی هست، اما میگه زمانی این اطلاق کاربرد داره که قرینه برخلاف نباشه، ولی قرینه داریم. چطور اگر قرینه داشتیم که واجب غیریه، واجب غیری هم هست؟ چطور اگر قرینه داشتیم واجب تخییریه دیگه حمله بر تعیینی نمیشه؟ اگر قرینه داشتیم واجب کفاییه دیگه حمله بر واجب عینی نمیشه؟ میگه اینجا قرینه داریم، میگیم قرینش چیه که جلو این اطلاق رو بگیره؟ پس بنابراین اگر این قرینه نبود ما میگفتیم حرف صاحب اصول درسته، اما نه بر اون مبنایی که صاحب اصول میگه. اگر این قرینه نبود، حالا قرینه‌شو بیان می‌کنیم برای دوستان، اگر این نبود می‌گفتیم حرف حق با صاحب اصوله که میگه این امر و نهی که میگن مراد واجب نفسی تعیینی عینیه، اما قرینه داریم. میگیم قرینه چیه؟ میگه قرینه عموم ملاک، یعنی اون ملاکی که ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه، چون یه بحث عقلیه دیگه، این ملاک در واقع در همه اقسام میاد، همین که ملاکش در همه اقسام میاد جلوی اون اطلاق رو میگیره، لذا نمیگیم در اینجا دیگه صیغه امر و نهی فقط واجب تعیینی نفسی عینی رو میگیره. چرا؟ چون ملاکش عمومیت داره، ملاکش عمومیت داره. توجه فرمودید؟ میفرماید نه املا یبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق. بعید نیست که ادعای ظهور و انسباق بکنیم، انسباق یعنی خدمت شما اونجا تبادر میکنه، از اطلاق مراد از اطلاق یعنی اطلاق صیغه، اطلاق صیغه یا امر و نهی منظوره، اونم به سبب مقدمات حکمت. لا یبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق، چی ظهور داشته باشه، چی تبادر بکنه من الاطلاق، که یعنی مراد از این صیغه امر و صیغه نهی واجب نفسی تعیینی عینی باشه، یعنی اون چیزی که تبادر میکنه، اون چیزی که ظهور ظاهره و انسباق میکنه از اطلاق یا اطلاق ظهور در او داره، این هست که اطلاق، خوب توجه کنید، اطلاق صیغه امر و نهی ظهور در چی داره؟ اطلاق صیغه امر و نهی ظهور و تبادر در این داره که مراد وجوب نفسی تعیینی عینیه، اونم به سبب مقدمات حکمت. اما چه کنیم که غیر جاریت فی المقام، اما فرض اینه که ما اینجا قرینه داریم جلوی اطلاق رو میگیره، نمیذاره که این صیغه امر و نهی فقط واجب نفسی تعیینی عینی رو شامل بشه. نه املا یبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق، مراد از اطلاق یعنی اطلاق صیغه امر و نهی، ظهور در چی داشته باشه؟ ذیل ظهور و انسباق میتونه ظهور در واجب نفسی تعیینی عینی داشته باشه، از اطلاق اینو میاد، چون اطلاق هیئت این رو میگه، میگه مولا در مقام بیان بوده حرفی از واجب غیری نزده، واجب کفایی نزده، واجب تأخیری نزده، پس این اطلاق صیغه دلالت میکنه که واجب نفسی تعیینی باشه. اطلاق هم که میدونید به واسطه مقدمات حکمت مولا در مقام بیان باشه، قرینه‌ای بر خطاب نباشه. قدر متیقنی در مقام تخاطب هم مرحوم آخون اضافه میکنه، میگه قدر متیقنی در مقام تخاطب هم نباشه. اما چه کنیم که این اطلاق شکسته شده است و این اطلاق جریان نداره؟ چرا؟ چون بخاطر اینکه قرینه داره. غیر جاریت، این اطلاق و این مقدمات حکمت در مقام جاری نیست، چون اطلاق زمانی است که قرینه نباشه. ما قرینه داریم. میگه قرینه چیه؟ میگه لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام، چون ملاک همه اینها این است که تعدد عنوان موجب، یعنی تمام اختلافاتی که در رابطه با بحث اجتماعی امر و نهی به این برمیگرده که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. و کذا و کذا ما وقع افل بین من النقض والابرام، یعنی چی؟ یعنی همچنین اون چرا که از ادله اینها ذکر کردم و اون چرا از اشکالاتی که اینها ذکر کردم و از ادله ذکر کردن، همه اقسام ششگانه رو میگیره. یعنی هم واجب عینی نفسی تعیینی رو میگیره، هم واجب کفایی، واجب کفایی، واجب غیری و واجب تخییری رو میگیره. همه اینها رو شامل میشه. میفرماید که و کذا ما وقع افل بین من النقض والابرام، یعنی ادله‌ای که دو طرف بعداً ذکر میکنن، دلیل اونها، اشکالات اونها، توجه فرمود همه اونها عامه، همه اونها همه این افراد رو میگیره. پس بنابراین لزومی نداره که ما بیان بحث اجتماعی امر و نهی رو فقط خلاصه کنیم در واجب نفسی عینی تعیینی، بلکه همه اقسام اینها رو به واسطه عموم ملاک شامل میشه. خوب توجه بفرمایید. بذارید من حالا بعضی مثالهاش رو براتون بگم. و اون مثالی که هست این هستش که مثلا فرض بفرمایید که یه وقت هست واجب ما واجب نفسیه، در مقابلش واجب غیریه. واجب نفسی مثل صلات، صلات در دار قصبی، درست شده نه؟ یه وقت هست نه، همین وضوع در دار قصبی رو شما مثال بزن. خب وضوع که واجب نفسی نیست که، وضوع واجب غیریه. خب باز همون ملاک میاد که آیا وضوع در دار قصبی، آیا این تعدد عنوان، آیا این تعدد اون دو تا عنوانن دیگه، یکی عنوان وضوئه یکی عنوان قصبه، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ یعنی این وضوئه در دار قصبی که اتحاد پیدا کرده با قصب، گفتم چطور اتحاد پیدا کرده؟ چون بخاطر اینکه فضا رو اشغال میکنه همزمانی که داره شسته میشه. خب مثلا فرض کن فضا رو هم اشغال کرده دیگه، فضای خونه مردم رو اشغال کرده. ببین همزمان با دست کشیدن، همزمان با شستن، هم شستن برای وضوعه، هم این شستن مصداق برای قصبه. ببین یک حرکت، مثل همون صلات در دار قصبی گفتیم، یک سجده، هم این سجده قصب اطلاق میشه، صدق میکنه که این قصب داره میکنه، هم جزء نماز سجده نمازه. این میشه ترکیب اتحادی، اون ترکیب اتحادی که پیرامونش برای دوستان داشتیم صحبت میکردیم. خب در امیجام همین جوره. خب ببینید ملاک بحث میاد در واجب نفسی فقط نی، در واجب غیری هم میاد، در واجب کفایی مثل نماز میت. خب نماز میت، حالا شما میگید صلات در دار قصبی، بگو نماز میت در دار قصبی، میگه واجب کفایی نیست. خب حالا همین نماز میتی که داره خونده میشه در خدمت شما عرض بکنم که دار قصبی، خب این چی میشه؟ اگر ترکیب اتحادی پیدا کرد، اگر ترکیب اتحادی پیدا کرد، در این صورت باز دوره همون بحث میاد، اجتماع امر و نهی میاد. اما کدوم امر؟ امری که واجب کفاییه. توجه فرمودید. حالا مرحوم آخون برای واجب تخییری اینجوری مثال میزنه، برای واجب تخییری و حرام تخییری ایشون میفرماید با کذا ما وقع فل بین من النقض والابرام. مثلا حالا در واجب تخییری اینجوری ایشون مثال میزنه، مثلا اذا امر بالصلاه والصوم تخییرا بینها. حالا مثلا ما مثال میزنیم حالا به نماز جمعه و نماز ظهر که بعضی میگن قائل به وجوب تأخیری هست، اما همین نماز ظهر و نماز جمعه که ساعت قبل از ساعت 1 میخوان بخونن، در دار قصبی بخونن، بخواد در دار قصبی بخونه، خب واجب تأخیریه دیگه. ببین اینجا واجب تأخیری با حرام جمع شده، مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر. از اون بر میبینی که قصب مثلا حرمتش حرمت نفسیه. توجه فرمودید. حالا مثالی که مرحوم آخوند در اینجا میزنن، هم مثال میزنن که واجب تخییریه و هم حرام تخییریه. من یه نکته ای رو در رابطه با حرام تخییری بگم. حرام تخییری با واجب تخییری فرق میکنه. واجب تخییری معناش اینه که یکی رو بیاری امتثال دادی، درسته نه؟ ولی حرام تخییری اگر یکی رو بیاری گناه نکردی. بلکه اگر هر دو رو مرتکب شدی گناه کردی. در حرام تخییری اگر هر دو رو مرتکب شدی در این صورت گناه کردی، ولی یکی رو اگر مرتکب شدی نه، در این صورت گناه نکردی. توجه فرمودید؟ خوب توجه بفرمایید. میفرماید مثلا اذا امر بالصلاه و صوم تخییرا بینهما و کذا. حالا در ناحیه نهی هم ببینید، نهی تخییری هم داریم. نهی تخییری کجاست؟ میفرماید از یک طرف این مخیر بین چی و کذا. میفرماید کذا اذا امر بالصلاه و صوم تخییرا بینهما و کذلک نهی عن تصرف دار و مجالست مع الاخیار. نهی شده از تصرف مثلا فدار و مجالست مع اغیار. فرضم این که نهی هم تخییریه. توجه فرمودید؟ ببینید بعد میگه فصلا فیها، فصلا در دار مع مجالستهم. فصلا فیها مع مجالستهم گفتیم در حرمت تخییری. حرمت تخییری رو هر دو رو باید انجام بده تا حرام باشه، والا اگر یکی رو انجام بده در حرام تخییری نه، اونجا گناه نکرده. هر دو رو باید انجام بده. لذا مرحوم آخون که مثال میزنه میگه فصلا فیها مع مجالسته هم. کان حالا خوب توجه کنید. خب بیدید حالا ما مثالمون این از باب مثال میزنیم که تقریبه به ذهن باشه. ما بحثی که داریم میکنیم حالا این مثال که واقعیت که نداره که، چون بخاطر که اصلا ما مخیر بین صلات و صوم اصلا نیستیم، ولی از باب مثال میگه مثلا که بخاطر اینکه مطلب رو بخاطر واضح بکنه و روشن بکنه. میگه حال این واجب به حرمت تخییری کان حال الصلات فیها، یعنی کان حال الصلات در این دار مع مجالست مع الاغیار، یعنی حال این صلاتی که تخییری هست حال صلات هست کما ازا عمره به اون صلات تعیینه. یعنی چطور اگر خود صلات واجب تعیینی بود بالا گفتیم که آخر صاحب پسول گفتش که این امر و نهی که میگن جواز اجتماعی امر و نهی هستش مال واجب تعیینیه نه مال واجب تأخیری، مال تأخیری نیست. مرحوم آخون میگه فرقی نمی کنه. مرحوم آخون میگه کان حال الصلات فیها. فیها یعنی چی؟ یعنی خدمت شما هستم در این دار مع مجالست الاغیار که یعنی در واقع حرمت تأخیری و واجب تأخیری باشه. کان حال الصلات در این مثالی که ما زدیم حال صلات است کما ازا عمره به اون صلات تعیینن. یعنی فرقی بین صلات تخییری و تعیینی نمی کنه، فرقی بین نهی تعیینی و نهی تخییری نمی کنه. توجه فرمودی؟ بله. کما ازا عمره به اون صلات تعیینن و نهی عن تصرف در دار کذلک تعیینن. در چی فرقی نمی کنه؟ میگه فرقی نمی کنه حرام تعیینی باشه واجبم تعیینی باشه بعد بگیم صلات، یعنی هیچ فرقی نمی کنه بین صلات در دار غصبی یا بگیم بین صلات و صوم تو مخیری، از اون طرف صلات در دار غصبی و مع مجالست الاغیار. حالا اگر اینها اومدن با هم دیگه چیه جمع شدن، در چی فرق نمی کنه؟ می فرماید که و نهی عن تصرف در دار کذال، یعنی تعیینن. در چی فرق نمی کنن؟ فی جریان نزاع. اون نزاع چیه؟ فی جواز اجتماع و امتناع اجتماع. خب در این فرق نمی کنن. و مجیع و عدلت طرفین. ادله ای هم که میارن همه این موارد رو میگیره. توضیح دادیم از بیرون، گفتیم ادله ای که میارن اصولیین، اونایی که غالب جواز اجتماع هستن، اونایی که غالب امتناع هستن، خب اینها دلیل دارن. ادله ای که میارن کمی اقسام رو میگیره، هم واجب نفسی رو میگیره هم واجب تخییری رو میگیره. و ما وقع من النقض والابرام فی البین، و اون اشکالاتی که میارن و اون ادله ای که میارن، توجه فرمودید، اینا همه نسبت به اقسام پیاده میشه. فتفتا. خب توجه بفرمایید. خب این هم از مقدمه پنجم. پس خلاصه مقدمه پنجم چی شد؟ خلاصه مقدمه پنجم این شدش که جواز اجتماع امر و نهی فقط مال واجب نفسی تعیینی عینی نیست، بلکه واجب تخییری کفایی غیری رو هم میگیره. توجه فرمودید؟ چون نقطه مقابل نفسی غیریه، تعیینی نقطه مقابلش تخییریه، عینی مقابلش کفاییه. میگه همه این اقسام رو میگیره. مثال هم براتون زدیم، من هم مثال براتون زدم، مثل وضو مثلا فصل در واجب غیری، مثل وضو در دار غصبی. مثالی که برای واجب کفایی زدم مثل نماز مثلا فصل نماز میت. برای واجب تخییری مثال زدم بین تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر. خب چه فرقی میکنه که حالا واجب نفسی باشه در دار غصبی یا واجب تخییری باشه بین نماز جمعه و نماز ظهر، اونم در دار قسم توجه فرمودید، فرقی نمی کنه، ملاک بحث در همه این موارد میاد. از سادس، مقدمه ششمی که مرحوم آخوند بیان میکنه، این مقدمه در واقع خود مرحوم آخوند این مقدمه رو قبول نداره، ولی بعضی ها اومدن گفتن که مثل صاحب فصول رحمت الله علیه فرموده که این مقدمه باید لحاظ بشه، چون اگر این مقدمه لحاظ نشه اصلا بحث اجتماعی امر و نهی فایده نداره. این که ما بحث میکنیم امر و نهی با هم جمع میشن یا جمع نمیشن، ممتنعه یا جواز داره، در صورتی که قید مندوحه داشته باشه. مندوحه به معنای یعنی راه چاره داشته باشه، راه فرار داشته باشه. یعنی کسی که مثلا فرض کنید در دار قصبی، صلات در دار قصبی، ولی این صلات در دار قصبی مثلا به اختیارش باشه، راه چاره داشته باشه، یعنی بتونه مثلا فرض کن این نماز رو در غیر دار قصبی هم به جا بیاره. توجه فرمودید، با اختیار خودش میخواد بیاد صلات رو در دار قصبی انجام بده. و الا اگر یک نفر رو مثلا فرض کنید که قید مندوحه نداشته باشه، یعنی چاره‌ای نداشته باشه، مثل کسانی که مثلا دیدید که خب در دوران مثلا طاغوت یا همین الان بعضی جاها اینها میبینی انسان مثلا بعضی جاهایی که اینها تصرف کردن و زندان درست کردن، خب میبینی مثلا مال مردم بوده، قصبه. حالا اگه یه نفر گرفتن بردن در دار قصبی مثلا زندانش کردن، دیگه نماز نخونه؟ چرا باید نماز بخونه؟ خب اینجا دیگه بحث اجتماعی امر و نهی اونجا نمیاد. کی میگه؟ صاحب فصول میگه. صاحب فصول میگه که وقتی که این امر و نهی که میگیم، امر و نهی که داره میگیم با هم جمع میشه یا نه، امر و نهی که در اختیار خود انسان باشه، این در اختیار باشه یعنی چی؟ یعنی راه فرار داشته باشه، راه چاره داشته باشه. توجه فرمودی؟ این که میگیم در اختیاری باشه یعنی راه چاره داره. میتونه خب مثلا در دار قصبی نماز نخونه، حالا 4 متر اونورترش بره در دار مباح مثلا نماز بخونه. اینجا بحث میاد. مرحوم آخون میفرماید نه، ما که بحث داریم یه بحث ثبوتی داریم، یه بحث امتثال داریم، که ما وقتی که بحث ثبوتی میکنیم اصلا بحث ثبوتی قید مندوحه نمیخواد. اما این به چه معنا هستش، این باشه انشالله برای جلسه بعد. ولی خب حالا دو سه خطش رو من خدمتتون عرض بکنم، از سادس تا عمده بحثش انشالله باشه برای جلسه بعد. از سادس، انه رو به ما یؤخذ، چه بسا اخذ شده، فی محل نزاع. محل نزاع این که جواز اجتماعی امر و نهی و امتناع اجتماعی امر و نهی قید مندوحه. بعضی گفتن که این بحثی که ما میکنیم آیا امر و نهی با هم جمع میشن در شیء واحد یا جمع نمیشن ممتنعه، این در صورتی که قید مندوحه داشته باشه مکلف. یعنی چی باشه؟ یعنی راه فرار داشته باشه، راه چاره داشته باشه، به اختیار خودش باشه. قید مندوحه در مقام امتثال، در مقام امتثال یعنی مکلف باید خدمت شما از خونم مقدورش باشه که بتونه این رو جای دیگه انجام بده، صلات رو در دار قصبی نخونه، جای دیگه بره انجام بده، این رو باید حتما زمیمش بکنیم. اینا میگن بل رو به ما قیده. خب به اینها میگیم ما نداریم، اینی که دارن مطلق ذکر کردن، گفتن جواز اجتماعی امر و نهی و امتناع، ندارن قید مندوحه رو. میفرماد به ان الاطلاق، این که علما مطلق گذاشتن و این مسئله رو خدمت شما مقید نکردن، این عنوان رو به قید مندوحه، انما هو للاتکال علی الوضوء، چون واضحه، واضحه کسی که مستر بشه استقرار پیدا بکنه در دار قصبی بخواد نماز بخونه، اون نمازش درسته. کسی که زندان برداشتن بردنش در دار قصبیه، خب اون رهاش نمی کنه، خب باید نماز بخونه، اون نمازش درسته. اونجا دیگه بحث اجتماع امر و نهی نمیاد که امر و نهی با هم جمع میشن یا نمیشن. امر و نهی در جای جاری هستش که قید مندوحه داشته باشه. قید مندوحه یعنی چی؟ یعنی چاره داشته باشه، این مکلف راه فرار داشته باشه. اگر راه فرار نداره این بحث نمیاد، باید راه فرار داشته باشه. از بدونه ها، چون به خاطر اینکه بدون قید مندوحه اگر شارع بخواد بگه هم امر داری هم نهی داری، ها بگه امرم داری نهیم داری، داره قصبی نهیه، یلزم از تکلیف به محال، این که لازم میاد تکلیف به محال، که کسی که چاره ای نداره نماز رو در داره قصبی بخونه، شارع حالا چه قائل به جواز بشیم، چه قائل به امتناع بشیم، ها قائل به امتناع بشیم، بگیم نه امر و نهی با هم جمع نمیشن، چه قائل به جواز بشیم، اگر قائل به جواز بشیم این تکلیف به محاله، اگر قائل به امتناع بشیم شما بگید آقا نه، قائل به امتناع از این جانب نهی رو مقدم بخونیم، باز تکلیف به محاله. توجه فرمودی؟ به هر حال باید قید مندوحه باشه، لکن نه تحقیق، که بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.